ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره قتل خبرنگار شبکه الجزیره در کرانه باختری شدند. وزارت اطلاعات ایران میگوید دو تبعه اروپایی را دستگیر کرده است. و سپاه پاسداران چهارشنبه مناطقی را در اربیل عراق زیر آتش توپخانه گرفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. آمریکا و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره قتل شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه الجزیره، هنگام عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر جنین در شمال کرانه باختری رود اردن شدند. خانم عاقله زاده اراضی فلسطینی و شهروند آمریکا بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شده است. لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که این اقدام باید به طور شفاف بررسی شود و افزود ایالات متحده هر دو طرف را تشویق می‌کند که در این تحقیقات شرکت کنند تا علت وقوع این قتل روشن شود. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه قتل شیرین ابو عاقله را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل این خبرنگار شده است. در این بیانیه گفته شده که تیراندازی به روزنامه‌نگاران حین انجام وظیفه غیر قابل قبول است و آنها باید همیشه از امنیت و حفاظت برخوردار باشند. وزارت اطلاعات ایران میگوید دو تبعه اروپایی را دستگیر کرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات این دو نفر ماموران حرفه‌ای معرفی شدند که به گفته این بیانیه توسط بیگانگان به ایران اعزام شدند تا مطالبات قشرها و صنوف کشور را به انحراف بکشانند. بیانیه وزارت اطلاعات افزوده که این افراد از جمله با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در تماس بوده است. وزارت اطلاعات به هویت و تابعیت و زمان بازداشت این دو نفر اشاره‌ای نکرده است. رسانه‌های ایران می‌گویند نیروی زمینی سپاه صبح چهارشنبه مناطقی را که مواضع گروه تروریستی توصیف کرده در اربیل عراق زیر آتش توپخانه گرفته است. هنوز آماری از تلفات و خسارات احتمالی این حملات گزارش نشده است. جمهوری اسلامی اسفند گذشته هم با 12 فروند موشک بالستیک اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و مدعی شد که یک مرکز اسرائیلی را زده است، اما بعداً خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ویلایی که در اربیل هدف قرار گرفت متعلق به یک سرمایه‌دار کرد و مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کردستان عراق بوده است. و اما 61 نفر از استادان باستانشناسی در ایران به ارائه طرحی با عنوان استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها که از سوی 46 نماینده مجلس مطرح شده به اعتراض کردند و آن را طرحی برای رسمیت و وجاهت قانونی بخشیدن به حفاری‌های غیر مجاز خواندند. یکی از اهداف این طرح از سوی امضا کنندگان تبدیل شدن ایران به کانون منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی عنوان شده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس را جویا شدم.
من فکر میکنم که در حقیقت این طرح، یعنی خوندنش، هر کی رو میتونه به تعجب وادونه، برای اینکه تقریبا میشه گفت که در دنیا این طرح بی‌سابقه است که یک کشوری میراث فرهنگی خودش رو که میتونه منحصر به فرد باشه و متعلق به نه تنها مردم اون کشور بلکه به بشریت و جاش، فقط میتونه در موزه ها و در جاهایی باشه که برای دسترسی عموم در واقع آزاد هست، این رو در واقع تبدیل بکنن به یک ابزار و یک کالا و بخوان از این در واقع ارزاوری بکنن. ما مثلا در فرانسه موزه لوور اشیای زیادی داره که نمیتونه به خاطر کمبود جا نمایش بده. اینها رو گاه اجاره میده، همونجوری که به موزه لوور ابوظبی اجاره داده این اشیا رو به مدت یه دوره مثل 10 سال 20 سال و از اونها کسب درآمد میکنه برای بهبود اوضاع خود موزه. ولی مسئله فروش این کالاها، اونم توسط بخش خصوصی و افرادی که پس از یه دوره کوتاهی میتونن یه گواهی بگیرن که بر اساس اون به اونا اجازه داده بشه دست به کاوش و حفاری بزنن، میشه گفتش که یه طریقی که در دنیا واقعا بی‌سابقه است.
آقای پیوندی، سال 99 هم بحث انتقال بخشی از آثار گرانبهای تاریخ باستان ایران به مقبره روح الله خمینی با مخالفت کارشناسان و باستانشناسان روبرو شد به علت آنچه که فضای نامتناسب کارشناسی خوندند. کلا چقدر انتقال چنین آثار ارزشمندی به مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی منطقی است؟
ببینید، من فکر می‌کنم که نگرانی باستانشناسان هم به این موضوع برمیگرده که در واقع کالایی کردن آثاری که متعلق به تاریخ و متعلق به همه بشریت و همه ایرانیانه، به این صورت خب این اعتراض به حقه. ولی در پس این اعتراض وقتی به نامه به دقت مراجعه میکنید، نگرانی هست از بیتوجهی عمومی به سیاست هایی که مربوط میشن به حفظ میراث ملی. یعنی من فکر میکنم به نظر میرسه، یعنی همه شواهد نشون میده که حکومت با اینکه سازمان ارزشمندی به نام میراث فرهنگ داره، اینو فقط در سویه توریستیش محدود میکنه و اون وظیفه اصلی این سازمان که در واقع حفظ و نگهداری آنچه که از گذشته برای مونده و باید ما باید برای آیندگان به جا بذاریم، از این کار به کلی در واقع رفلت میکنه و براش هیچ اهمیتی نداره. چون من فکر می‌کنم نماینده های مجلس واقعا نمیدونن که شاید ارزش این در واقع اشیایی که به دست میاد در کارهای باستانشناسی چیه، به چه درد میخوره، چه اهمیتی برای هویت یک کشور داره، چه اهمیتی برای حال و آینده یک کشور داره. به همین دلیلی که چنین طرح‌هایی فقط میتونه از روی کسانی واقعا ارائه بشه که هیچ شناختی ندارن و هیچ در واقع هیچ انگیزه مثبتی هم برای توجه و ارزش‌گذاری برای گذشته و آثار باستانی ندارن.
آقای پیوندی، به نظر میرسه که در نگاه حاکمان جمهوری اسلامی، تاریخ در ایران بعد از ورود اسلام به این کشور معنا و مفهوم داره و کلا تاریخ باستان ایران به نوعی مورد بیمهری قرار میگیره. چه انگیزه ای پشت این نگاه حاکمان جمهوری اسلامی وجود داره؟
من فکر کنم به هر حال تلاش عمده حکومت اینه که تاریخ بعد از مسلمان شدن ایرانیان و هجوم لشکر اسلام به ایران و مسلمان کردن ایرانیان به طور عمده در واقع در تبلیغ بشه، روش کار بشه، ارائه بشه به نسل جوان، به کل جامعه، در مدارس، در دانشگاه و در جای دیگه. و تاریخ قبل از اسلام همونجوری که شما گفتید مورد میمهری قرار گرفته، در حالی که ایران یکی از چند مرکز تمدنی بزرگ دنیاست و نه تنها این تاریخ برای در واقع شناخت گذشته بشریت، تمدن‌های گذشته بشریت، شکل اشکال زندگی که وجود داشته داره اهمیته، بلکه حتی از نظر مادی و توریستی هم تمام این آثاری که متعلق به پیش از اسلامن میتونن به بزرگترین منابع توریستی برای ایران تبدیل بشه. ایران در برآوردهای بین‌المللی کشور چهارم یا پنجم از نظر جذابیت‌های توریستی که به گذشته های دور و دوران باستان مربوط میشه و این یک گنجینه برای ایران هست، یک افتخار برای ایران هست و همزمان یک منبع درآمد برای توریست هایی که به این خاطر میتونن به ایران برن. ولی این نگاه ایدئولوژیک و این نگاه خصمانه به گذشته بیش از اسلام یا بی اهمیت تلقی کردن اون، در عمل سبب میشه که در واقع نه تنها به این موضوع بی توجهی بشه و حتی با سهل‌انگاری های ما نتونیم در این حوزه حتی کار عادی که یک کشور میتونه برای گذشته انجام بده رو ما انجام بدیم.
سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس بود. 5 فعال مدنی و صنفی در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یکجانبه از او خواستند با فعالان مستقل از جمهوری اسلامی هم دیدار کند و نظرات آنها را درباره شرایط ایران جویا شود. گیتی پورفاضل، احمد رضا حائری، کیوان صمیمی، سترا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در این نامه به آلنا دوهان نوشتند که چنانچه با فعالان مستقل از جمهوری اسلامی دیدار نکند، این شایعه مطرح خواهد شد که نمی‌خواهد و یا اجازه ندارد نظرات منتقدان جمهوری اسلامی را بشنود. در همین باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
5 فعال سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران با نوشتن یک نامه سرگشاده خطاب به النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، خواستار دیدار او با فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی مستقل شدند. در ابتدای این نامه آمده است: شما که امکان سفر به ایران را برای تهیه یک گزارش همه جانبه پیدا کردید، لازم است با فعالان مدنی، اقتصادی و سیاسی مستقل از جمهوری اسلامی و همچنین مستقل از دولت‌هایی که در تقابل با ایران هستند هم دیدار کرده و نظرات آنها را نیز جویا شوید. و در بخش دیگری از این نامه آمده است که جمهوری اسلامی و نمایندگان آن که با شما گفتگو می کنند نمایندگان اکثریت مردم ایران نیستند، زیرا جایگاه کنونی ایشان برآمده از سازوکار دموکراتیک نیست. در این نامه همچنین تأکید شده است که ساختار غیر دموکراتیک، فساد سیستماتیک و همچنین ناکارآمدی حکومت موجب شده است که بیش از تحریم‌های قهری یک جانبه خود حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای آن است که موجبات فشار اقتصادی بر مردم و نقص آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران را به وجود آوردند. احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و یکی از امضا کنندگان این نامه در گفتگو با رادیو فردا.
این نامه هدف اولش هشدار و انذار این مسئله بود که کسانی که نزد شما میارن نمایندگان واقعی جامعه مدنی نیستن و فعالان مستقل مدنی، آمادگی این رو دارن با شما گفتگو بکنن در خصوص مسئله نقض حقوق بشر به واسطه تحریم ها. نکته دوم بحث یادآوری این موضوع بود که از نگاه جامعه مدنی و اکثریت مردم، کسانی که به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی در واقع با ایشون دیدار میکنن، سازوکار دموکراتیکی منجر به انتخابشون نشده و نمایندگان اکثریت مردم ایران نیستن. و نکته مهمتر بحث نقض فاحش حقوق بشر هست که این نکته رو ما تاکید روش کردیم که پیش از و بیش از تحریم های قهری یک جانبه این خود حاکمیت بوده که موجب در واقع نقض فاحش حقوق بشر شده. ضمن اینکه موضوع تحریم رو هم در واقع اگر تحریم رو آمریکایی ها آغاز کردن، این حکومت بوده که تحریم رو کالیبره کرده به سمت مردم ایران. مصادیقش در موضوع بنزین هست، در موضوع بورس هست که 75 میلیارد دلار بنابر به گفته مقامات معادل 75 میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم غارت شد در بورس و همین الان در موضوع یارانه ها این اتفاق مجدد داره میفته و فشار اقتصادی رو حکومت که ناشی از تحریم بوده بخشش کالیبره کرده به سمت مردم. ضمن اینکه ورای بحث تحریم بنابر شواهد تاریخی که ما داریم که حالا بحثش اینجا مفصل نمیشه انجام داد، مسئله تحریم ثانویه است و این ناکارآمدی ساختاری حکومت هست و فساد اون، فساد ناشی از این ناکارآمدی است که این فشار اقتصادی رو موجب شده و در این حال نقض فاحش حقوق بشر رو هم موجب شده در کشور.
در پایان این نامه همچنین آمده است که چنانچه این ملاقات ها انجام نشود و با توجه به سابقه ناراستی و عدم شفافیت حکومت اسلامی در دادن اطلاعات، این شایبه در افکار عمومی مطرح خواهد شد که جناب‌عالی نمی خواهید و یا اجازه ندارید نظرات منتقدان جمهوری اسلامی را بشنوید و لذا این احتمال قوت می گیرد که بر اساس مناسباتی غیر شفاف که در ارتباطات برون مرزی حکومت سابقه هم دارد، توافقی از پیش صورت گرفته است و این به حیثیت سازمان ملل متحد ضربه خواهد زد. گیتی پور فاضل، وکیل بازنشسته دادگستری، احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر، کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، صدرا عبداللهی، کارگردان و تهیه کننده سینما و جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضا کنندگان این نامه هستند. پیش از این نیز 11 سازمان حقوق بشری نیز با انتشار یک بیانیه به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگران حقوق بشر این سازمان اعتراض کردند. النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک جانبه، در فروردین ماه گذشته از سفر خود به ایران در ماه اردیبهشت ماه خبر داده بود. سفر این گزارشگر سازمان ملل به ایران در حالی انجام خواهد شد که در مقابل حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر بعد از سال 2005 حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آنها را به سیاسی کاری متهم کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و خبر آخر این که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، از افزایش رسمی نرخ اجاره مسکن در کلان شهر تهران تا 25% و در بقیه کلان شهرها تا 20% و برخی شهرستانها تا 15% خبر داد. روز چهارشنبه گفت که در صورت افزایش بیش از این میزان تعزیرات با آنها برخورد خواهد کرد. نرخ افزایش اجاره مسکن در سال قبل هم به همین میزان تصویب شده بود، اما بر اساس آمارهای رسمی افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران و کلان شهرها بیش از دو برابر این میزان بود. گزارش هاکی است که افزایش شدید نرخ اجاره در ماه‌های اخیر باعث نقل و مکان بسیاری از ساکنان شهرها به مناطق حاشیه‌ای شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله نیمه‌شب در ساعت 24 آخرین بخش خبری ما خواهد بود.